در بفرمایید. خب بپردازیم به ادامه برنامه های رادیو اقتصاد در صبح دوشنبه 8 آبان ماه 1402. میخوایم همراه بشیم با برنامه شغل آزاد و البته ساعت 9:30 هم میتونید همراه بشید با تازه ترین اخبار ایران و جهان از رادیو اقتصاد.
از راستی بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدای روزی رسان، مردم نازنین ایران، سلام. درود به شما مشتریان پروپا قرص برنامه شغل آزاد که در هشتمین روز از آبان 1402 همراه ما شدید. شما که شنونده ما هستین، در چه شغلی فعالین؟ کاسبین؟ تولید کنندین؟ کارآفرینین؟ کارمندین؟ چی؟ کارتون سخته یا کارتون آسون؟ در هر شغلی که فعالین، خدا بهتون قوت بده تا بتونید روزی حلال کسب کنید. گفتم کار سخت و آسون. امروز میخواییم بریم سراغ یه شغل سخت و در این حال شیرین و دوست داشتنی. بله، شغل باغداری. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد بعد از وارد کردن مشخصاتتون، مسائلی که در صنف باغداری دارین رو مطرح کنید. ما پیگیر مسائل شما هستیم در شغل آزاد. در خدمت جناب آقای مجتبی شادلو هستیم. ایشون نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور هستن که باشون قراره گفتگو بکنیم، راجع به اتحادیه باغداران کشور اطلاعاتمون رو اضافه بکنیم. مهمان تلفنی ما هستن. جناب شادلو سلام بر شما، صحبتون به خیر باشه، خوش آمدین به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب شادلو، از اتحادیه باغداران کشور بگین، سال تأسیسش، چه تعداد عضو داره، روند فعالیتش به چه صورتیه؟
بله، بحث تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها یکی از اهداف اصلی نظام و به نوعی تکمیل زنجیره ارزشی تولید هستش که در بحث تولید آنچه که در کشور ما متعارف هست،
بله،
حالا یا به صورت افراد حقیقی یا به نوعی شرکت‌های سهامی مسئولیت محدود ما عمده تولیدار داریم، ولی در قالب ادامه این زنجیره ارزشی تولید که بحث تشکیل تعاونی‌های فراگیر در سطح شهرستان‌ها و دهستان‌ها و همینطور در ادامه اون تشکیل اتحادیه‌های شهرستانی و همینطور از اتحادیه‌های شهرستانی هر استان اتحادیه استان و در نهایت اتحادیه کشوری شکل گرفته.
درسته.
به نوعی تمام استان‌هایی که در بحث محصولات باغبانی،
بله،
فعالیت دارن و تشکیل اتحادیه استانی رو داشتن عضو اتحادیه کشور هستن که در قالب کلی اعضای اتحادیه کشوری ما تمام نماینده های حقوقی اتحادیه های استانی هستن.
درسته.
و اگر چنانچه ما اتحادیه استانی در استانی نداشته باشیم، همون اتحادیه شهرستانی میتونن مستقیما عضو اتحادیه کشور شده باشن و ملاک اصلی ما اینجا تعداد محدود به اون افراد نیست، بلکه تمام تعاونی ها و اتحادیه های زیر مجموعه اون استان یا شهرستان به نوعی عضو این اتحادیه کشوری ما هستن که
ملا.
در هر صورت این اتحادیه حدود اوایل دهه 90 شکل گرفت و در گذشته قبل از این ما شاید حتی بحث تعاونی ها یا اتحادیه های باغبانی بسیار محدود یا اصلا به اون صورت نداشتیم به شکل فراگیر.
بله.
کردم فقط در قالب شرکت های حالا سهامی یا مسئولیت محدود بودن که این پیگیری حالا انجام شده. در مجموع خوشبختانه الان در خیلی از استان ها ما این شکل استانیشو داریم و در بعضی استانها هم اگر نداریم پیگیر هستیم که انشالله با تشکیل اتحادیه شهرستانی اتحادیه استانیشو شکل میگیره که ما تقریبا یک به اصطلاح شبکه فراگیر در کل کشور برای روند توسعه پایدار باغبانی و همینجور بحث حالا ادامه اقتصاد تولیدشون که همون فرایند مدیریت بازار و یا تأمین نهادهاشون هست از طریق تعاونیا و اتحادیا پیگیری بشه.
درسته. پس در حقیقت کار شما خیلی کلانتر از اتحادیا هستش که دونه بدونه برای شهرها و استانهای مختلف هستش و این یکم مسئولیت شما رو سنگین میکنه. یه فاصله کوتاهی میگیریم از دوستانمون در اتاق فهمان برمیگردیم بیشتر با مسئولیت‌های شما و اینکه اصلا چی شد که احساس نیاز شد که کشور اتحادیه باغداران داشته باشه صحبت میکنیم. اینجا شغل آزاده از رادیو اقتصاد. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. در خدمت جناب شادلو هستیم، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور. و جالبه که بدونید عزیزان شنونده، اتحادیه باغداران کشور اوایل دهه 90 تأسیس شد و زیر مجموعه و اعضاش اتحادیه های استان ها و شهرستان های مختلف هستن. جناب شادلو، چی شد که احساس نیاز شد؟ اصلا چه لزومی داره که یه اتحادیه کشوری باشه حالا در صنف شما که حالا رسیدگی بکنه به کل اتحادیه؟ چون به هر حال اتحادیه که تأسیس میشن خودشون اون کارهای مربوط به زیرگروه های خودشون رو انجام میدن. آیا نیازی هستش که یه سرشاخه اصلی دیگه باشه که یه نظارت کلی داشته باشه بر این اتحادیه ها؟
بله، همینجور که مستزدید، ما در بحث تولید محصولات باغبانی واقعا هم نظر کمیت هم نظر کیفیت جایگاه ویژه‌ای در جهان داریم.
بله،
ما چیزی حدود 25 میلیون تن تولید محصولات باغبانی داریم که از این مقدار تولید چیزی حدود تقریبا 50% ظرفیت صادراتی داریم.
درسته.
و در بحث ساماندهی و شبکه سازی و همینجور استانداردهایی که برای عرضه محصولات ما به بازارهای جهانی هستش، قطعا باید یک مدیریت کلان و یک پارچه کشوری صورت بگیره که ما بتونیم ضمن این که از نظر عرض کردم بحث کیفیت محصول ما واقعا در جهان جایگاه خاصی داریم، اونم بله، بیشترین امتیاز ما شرایط اقلیمی و آب و هوایی ما هستش.
بله.
از نظر اون رقابتایی که در اون بازارها هست ما بتونیم واقعا اون جایگاه به حق این کیفیتی که عرض کردم خدمت شما، از نظر رقابت پذیری در بحث عرضه محصولات در استانداردهای بسته‌بندی، دانه‌بندی و سایر شاخصهایی که بالاخره در بازارهای جهانی ملاک و معیار هستش، تا ما بتونیم اون روند بازار پایدار در اون بازارهای جهانی داشته باشیم. و همینجور متعاقبا اگر ما دوباره بحث نهاده ها رو بخوایم در نظر بگیریم یا سموم، خب در بعضی از تکنیکال ها و یا انواع نهاده ها و همینجور مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی ما بعضی موارد رو خب بالاخره باید وارد کنیم. باز اینجا هم بحث نیازسنجیش هستش که بالاخره ما بیایم واقعا اون مواد مؤثر و مورد نیاز باغدار رو وارد کنیم و همینجور در بحث ادوات کشاورزی اون مواردی که واقعا مؤثر هستش در تولید و مورد نیازشون هستش، اگر ما در داخل اون تولید رو نداشته باشیم و نیاز واردات باشه، بتونیم تأمین کنیم و یا حتی عرضه خود تولیدات داخلی برای تمام استان‌ها.
بله.
اینا همش مباحثی هستن که در هر صورت ما قطعاً یه پل ارتباطی بین حتی دولت و ملت باید در قالب تعاونی ها و اتحادیه تعریف شده باشه.
درسته.
که ما عرض کردیم در بحث تولید کشاورزی ما عمدتاً که شاید چیز حدود 90% حداقل در بخش خصوصی هستش، در قالب افراد حقیقی یا شرکت‌های مسئولیت محدود داره اتفاق میفته. ادامه این راه که چه بحث حالا تأمین بازار باشه، چه متعاقباً تأمین نیازمندی‌های تولید باشه، قطعاً ما نیاز به یک ساختار فراگیر هستش که بتونه پاسخگوی ارزم بزرگ شما که این نیازمندی‌ها باشه و در نهایت ما بتونیم ارزم بزرگ شما که از این فرایند آنچه که واقعا در بحث مدیریت اقتصاد و جلوگیری از تورم‌های بیهوده دست به دست شدن یا واسطه‌گری‌های اضافه یا به نوعی احتکارهایی که برای ارزم بزرگ شما که افزایش قیمت‌هایی که برای تو بازار می‌خوان ایجاد کنن، همه اینا اون مسئولیت تعاونی ها هستش که بتونه این مأموریت پس از تولید رو انجام بده و یا مأموریت قبل از تولید در قالب تأمین نهادها و ادوات کشاورزی. اینا همش مباحثی هستن که واقعا اگر ما بتونیم اون وجهه تعاونی و اتحادیه رو هم فراگیرش کنیم و هم در بحث مأموریت هاش درست مدیریت بشه، خیلی از دغدغه های تولید ما کم میشه. همینطور که ما با تمام تعاریفی که از کیفیت تولید گفتم خدمت شما، متاسفانه یکی از تهدیدهای اصلی تولید ما بحث بالا بودن ضایعات در مقاطع حالا تولید یا جمع‌آوری یا پس از تولید نگهداری در سردخانه‌ها و یا عرضه در بازار هستش.
بله.
که عموماً بحث حداقل حدود 25-30% ضایعات رو داریم تعریف می‌کنیم که خب این رقم قابل توجهی هستش. ما سود بخش کشاورزی ما مگه چقدر هستش که بخواد 25% ضایعات بشه فقط؟
درسته.
حالا ضایعات اگرچه مطلقاً دور ریز نیست، بالاخره میوه درجه 1 به درجه 3 یا درجه 4 تبدیل میشه، ولی در حسود یک زیان قابل توجهی هستش. این محصولی که میتونه ارزش واقعاً بازاری بسیار خوب چه در داخل چه در خارج داشته باشه، حالا بیاد به محصولات مثلا صنعتی تبدیل بشه. در هر صورت ما یک سری محصولات خانه‌ها در بحث سایز بندی، در بحث ازم بزرگ شما که نیاز صنایع داریم که اصلا خود به خود نیاز اونو تامین میشه، ولی متاسفانه به خاطر نبود اون مدیریت بازار، نبود مدیریت امکانات جمع‌آوری و همینجور نبود خیلی از مسائل و هماهنگی، متاسفانه به خاطر مثلا تأخیر در جمع‌آوری یا نبود این امکانات یا نبود سیستم حمل و نقل مؤثر و آماده به خدمت، این اتفاق متاسفانه بالا شدن ضایعات اتفاق میفته.
بله.
و در نهایت هم ما از نظر مسائل شرعی و اعتقادیمون بالاخره مدیون هستیم. ما اومدیم نعمت خدا رو به جای اینکه شکرش رو به جا بیاریم، درست جمع‌آوری کنیم، درست عرضه کنیم، این متاسفانه یه حالت کفر نعمت شده، یه حالتی که از اون ارزش واقعیش افتاده و نتونستیم درست ازش بهره برداری کنیم.
یعنی نبود اون حلقه‌ای که کمک بکنه به اینکه ضایعات درصدش پایین باشه باعث میشه که این عدد همینطور بالا بره، و این حلقه رو اگر پیدا بکنیم که تو کدوم قسمت اگر یکم بیشتر سرمایه گذاری بشه، بیشتر کار بشه، این ضایعات میزانش کم میشه، به عهده کیه جناب شادلو؟
بله، ببین این از مأموریت‌های اصلی همین تعاونی و اتحادیه هاست.
درست.
و میتونه کمکال بشه، اگرچه الان خب خود تولیدکننده های ما این کار رو تو اندازه میتونه انجام بدن، ولی قطعا همه تولیدکننده های ما مخصوصا در قالب تولیدکننده های خرد امکان حالا ادامه تولید در بحث جمع‌آوری، در بحث عرضه در بازار، در بحث نگهداری ها امکانات حمل و نقل رو ندارن.
بله.
قطعا باید یه شبکه اینا رو جمع جور کنه تا بتونه خب بالاخره همین تولیدکننده‌های خرد ما هستش که در مباحث کلان جمع میشه و ما اون رقم عرض کردم حدود مثلا 23 تا 25 میلیون تن تولید محصولات باغبانی اتفاق میفته یا در مجموع بیش از 120 میلیون تن تولیدات کشاورزی ما رقم میخوره. اینا مباحثی هستن که در هر صورت ما بایستی طوری بشه که این تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به اون جایگاه واقعیشون برسن. اینجا بحث خود نگاه دولت به اینا هستش. یعنی من عرض کردم اصل تولید دست خود کشاورزای ما یا افراد حقیقی ما هستش.
بله.
ولی در بحث تمرکز در ادامه این زنجیره تولید یا قبل از اون تأمین نهادها، جایگاه تعاونی‌ها ضرورت داره که قطعا دولت با دادن یک سری مأموریت ها یا مسئولیت های دولتی به اینا و همینطور لحاظ کردن اینا در مراوداتش با کشاورزا قطعا هم برای خود نظام ما و دولت ما میتونه کارو خیلی سهل کنه، چه در بحث ارائه آمارها و عرضم بزرگ شما که اون جنبندی تولید ما، ذخایر ما و بحث تنظیم بازار، هم از اون ور خود کشاورزای ما قطعا در قالب کشاورزای خرده مالک و حتی در سطح نیمه خرد و یا نسبتا کلان هم قطعا نیاز به این تجمیع قدرت یا به نوعی تجمیع در بحث دریافت نهاده ها دارن که
نیسته.
اگر این اتفاق نیفته خود به خود ما شاهد این گلمندی ها و یا تورم های بیهوده و یا دست به دست شدن این نهاده ها و همجور محصولات برای مصرف کننده ها شهروندامون هستیم.
متشکرم. ما حتما راجع به چالش های اتحادیه باغداران کشور و دغدغه های شما مطلع هستیم و باز هم بیشتر گفتگو میکنیم. دعوت میکنم جناب شادلو بخش گزارشی برنامه بشنوین. آقای سعید زاره محمدی گفتگو کردم با یکی از همسنفیای شما، چالش ها و دغدغه هاشون رو شنیدن. بعد از شنیدن این بخش گزارشی برمیگردیم باز هم با هم گفتگو میکنیم. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه شغل آزاد.
شنونده های خوب برنامه شغل آزاد سلام. امروز موفق شدم که در دل تهران یکی از باغدارهای خوب استان کرمان پیدا بکنم، آقای رهان محمدزاده. کار انجام میدن در باغهای پسته و باغدار پسته هستن. باشون رو میخواییم صحبت بکنیم راجع به این کار، ببینیم که در حقیقت چطور شغلی هستش و مرارتهاش چیه، چالشهاش چیه، سختیهاش چیه، محسناتش چیه، همین رو باشون صحبت کنیم. آقای محمدزاده سلام.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
قربان شما. چند وقتی که شما باغ دادین؟
20 سالی که خودمون یه باغ داشتیم و بعد همینجور کم کم زمینای اطراف رو خریدیم و خودمون کاشتیم، آبیاری کردیم، به ثمر رسید و همینجور کم کم باغدار شدیم.
درسته؟ با توجه به مقدار کارش، حجم کارش، زمانی که می‌ذارید، درآمد باغداری درآمد راضی کننده ایه؟
ببینید، درآمد بدی نیست. حالا هرچند بگذاریم از این که مثلا غیر از امسال، 3 سال قبل از امسال ما تقریبا درآمد خاصی نداشتیم از باغداریمون، چون که هر 3 سال سرما این محصول رو زد و ما تقریبا محصولی فقط در حد این که خودمون بتونیم عنوان خورد و خوراکی سالمون داشته باشیم بسته داشتیم. ولی اگه این اتفاق نیفته، بله، کافی هست، خوب هست و سود خوبی داره. هرچند الان به خاطر این که میزان آب کم شده ما مجبوریم چاه بزنیم و 100 متر به طول چاه حتی گاهن اضافه کنیم که یه مقدار آب داشته باشیم بتونیم این پسته رو آبیاری کنیم، قیمت زمینای پسته اومده پایین و این متاسفانه احتیاج داره به این که یک اقدامی صورت بگیره، آبیاری اینا بتونه درست انجام بشه که بتونیم اون سود رو داشته باشیم.
درسته. خیلی از شما متشکرم. اگر نکته دیگری مونده که فکر میکنید در رابطه با صحبت‌های امروزمون را بخواید شنوندهمون بشنوم، بفرمایید.
نه دیگه، نکته خاصی نیست. در کل کار لذت بخش و در این حال سختی هست، ولی این باعث افتخاری که بتونیم یکی از کشورهایی باشیم که یکی از بهترین پسته‌های دنیا رو میتونیم تأمین و تولید کنیم.
حتما همینطور. پسته ایرانی درجه یک ترین پسته توی دنیاست و آقای محمدزاده هم که تولیدکننده پسته هستن و باغ پسته دارن و من از اون صحبتشون لذت بردم و یاد گرفتم، فهمیدم حالا چی بشه. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. تا شغل آزاد دیگر خدا نگهدار.
و متشکرم از آقای سعید زار محمدی که این بخش رو تهیه کرده بودن. به اتفاق شنیدیم، گفتگومون ادامه میدیم با مهمان تلفنی برنامه امروز شغل آزاد، جناب آقای مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور. جناب شادلو، به چالش ها و دغدغه ها اشاره کردن همصنفی شما. عمده ترین چالشی که در حوزه باغداران کشور وجود داره و شما به عنوان نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور زیاد میشنوین این گله رو، این دغدغه رو، این چالش رو، و برای حلش حالا یا اقدامی انجام شده یا در دست اقدامه، اون چالش ها چیه؟ بیشترین چیزی که اذیت میکنه باغداره کشورمونو.
ما به حمدالله با تمام مشکلاتی که اگرچه در روند تولید هست،
بله،
ما به یک پایداری تولید در زیربخش باغبانی در بخش کشاورزی ایران رسیدیم.
درسته
که این امر کاملا برای تمام مسئولین و همجور دستن در کاران و حتی یا عموم مردم ما یه امر قطعی هستش که الحمدلله ما از مرحله خودکفایی فراتر رفتیم. شاید این به یک دو دهه حداقل میرسه.
بله.
و عرض کردم به یک مرحله حالا قطعا نیاز 50% صادرات رسیدیم. و در اون بحث کلی من، اون چیزی که واقعا دغدغه است برای خود تولیدکنندگان ما، بحث بازار هست. چه بحث بازار نهادهای کشاورزی، تأمین مایحتاجشون برای تولید، چه بحث بازار فروش محصولاتشون. این یک امر واقعا بسیار نگران کننده است، چون که ما وضعیت روشن بازار نداریم. یعنی تولید داره اتفاق میفته، مخصوصا در زیر بخش باغبانی ما که یه نهال خرس میشه تا بره به حداقل ثمر اولیه برسه، مثلا حدود 10 سال طول میکشه، بعد در بحث ثمر اقتصادی شاید 20 سال حداقل طول بکشه. حالا این همه دورانو هزینه شده گذرونده، حالا میبینه بازارش اصلا جوابگو نیست، اصلا نیاز نداره، اصلا اشوا هستش. اینا همش مباحثی هستن که در هر صورت از اون طرف هم باز شاید خود نگاه حاکمیت این باشه که مثلا شاید برای تأمین بازار به مشکل بخوره یا برای تنظیم بازار به مشکل بخوره. اینا مباحثی هستن که در هر صورت اینجا میتونه هم دغدغه خود تولیدکننده ها، هم نگرانی خود مسئولین، یه چیزی به عنوان حلقه واصل به عنوان تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها بیاد وسط که بتونه از این طرف تا اندازه دغدغه خود تولیدکننده هاشو کم کنه. یعنی بحث فروش محصولشون، بحث تأمین بازارشون و همون شفافیت و پایداری بازار، هم از اون برم خب برای خود نگاه حاکمیت که باز همین نگرانی ها داده، بحث تأمین بازار، بحث پایداری بازار، بحث شفافیت بازار.
درسته.
اینجا مباحثی هستن که در هر صورت قطع یقین ما با داشتن این امکانات خوب تولیدی و این تنوع خوب تولیدی قطعا باید به اون آرامش در جامعه برسیم. یعنی اون آرامشی که در هر صورت خود مصرف کننده ما با روشنگری که براش اتفاق میفته بدونه که قیمت تمام شده این محصول چقدره.
درسته.
اون قطعا اگر قیمت حالا در هر رقمی اعلام بشه، با یه رضایتمندی بهتر، با یه آرامش بهتر میتونه این محصولش رو تأمین کنه. ولی از اونجایی که اینا مشخص نیست، معمولا رسانه هم همیشه میاد یه تعریفی میکنه، فاصله قیمت محصول از مزرعه تا سفره مثلا چند برابر تعریف میکنه، همیشه یه حالت نگرانی و سردرگمی در جامعه ما هست.
بله.
که همه فکر میکنن ببخشید بهشون راست گفته نشده، داره حقشون ضایع میشه، داره گران بهشون فروخته میشه. ولی وقتی که روشنگری بشه، قطعا هم خود مردم ما با رضایتمندی بهتر اون به قولی خریدشون انجام میدن، هم خود تولید کننده ما از این بر فقط یک به قولی
با خیال راحت تولید میکنه. کاملا درست میفهمید. متشکرم از شما. یه فاصله بگیریم از دوستانمون در صف فرما، برمیگردیم حتما راجع به بازار کار این صنف هم با هم گفتگو میکنیم در برنامه شغل آزاد. صبحتون بخیر باشه دوستان محترم، متشکرم که شنونده رادیو اقتصاد هستین. دقایق پایانی برنامه شغل آزاد رو دارین گوش میدین. امروز صحبت کردیم با جناب آقای مشتبه شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور. به ما از وظایفشون گفتن، از رسالت‌هاشون گفتن و حالا رسیدیم به لحظات پایانی برنامه که می‌خوایم بپرسیم از جناب شادلو که بازار کار توی این سمت به چه صورتی هست با توجه به سختی‌های کار باغداری که وجود داره. شاید یکم فرق کرده باشه، جوونا گرایش کمتری داشته باشن به اینکه شغل پدرانشون رو انجام بدن، دوست دارن یکم کاری آسان‌تر انجام بدن. الان با توجه به این موضوعات بازار کار در حوزه باغداری در کشور چجوریه؟
بله، واقعا یکی از اون شغلای بسیار خوب و واقعا دوست داشتنی همین کار باغداری ما در حتی سایر کارهای کشاورزی ما هست.
بله.
ولی همینجور که اشاره کردی، بله متاسفانه شاید خیلی از جوانه ما یا حتی جوانهایی که خودشون خانوادتن اصالتن باغدار بودن، پدرشون این کار هست، خود جوانها به این طرف نمیان، ولی واقعا جایی بسی تأسف. ولی در هر صورت ما در قالب اون چیزی که امروز در بخش باغبانی داریم، واقعا من این نوید رو بدم خدمت همه هموطنانمون و کسایی که مایلن سرمایه گذاری کنن در بخش کشاورزی یا در روستاها، زیر بخش باغبانی ما واقعا در بحث اون رکوردها و اون مقدار تولید یک سرآمد خاصی در بخش کشاورزی هست و حتی در قالب مقایسه با همین تولید در بحث جهانیش ما رکوردهایی رو داریم که واقعا در بخش باغبانی مثلا رقمهای بیش از ارزم بزرگ شما که 100 تن به بالا در هکتار در زیر بخش باغبانی و حتی تا بیش از 150 تن و تا بیشتر از اینم رکورد خورده.
درسته.
اینا مباحثی هستن که خب بالاخره این در بحث اقتصاد کلان ما و اون تصاعدهایی که میپده قابل توجه. شما تصور کن مثلا اگر بخوام سیب براتون مثال بزنم، میانگین تولید ما در کشور 15 تن هستش.
بله.
ولی ما رکوردهای تا بیشتر 150 تن رو داریم.
درست.
حالا شما تصور کن اگر یه مزرعه 100 هکتاری بخواد فاصله 10 برابری رو تصاعد بزنه.
بله.
چه رقم‌های قابل توجه میشه.
پس میتونیم بگیم که بازار کار خوبی داره اگر هم با تکنولوژی‌های روز پیش برن و در حقیقت ارتباطی داشته باشه بین صنعت و دانشگاه، بتونن استفاده بکنن، به روز باشن، میتونن حتی به سوداوری خیلی خوبی هم داشته باشن.
و واقعا ما دوست داریم که همین فضایی که ایجاد شده.
بله.
و رشد قابل توجهی که ما مخصوصا در زیربخش باغبانی بعد از انقلاب داشتیم و الان به عرض کردم فرصت صادراتی حدود 50% از تولید زیربخش باغبانی رسیدیم، ما انشالله میتونیم این رویه رو حتی اگر فاصله بین باغات الگویی و رکورددارمون با میانگین‌ها یا باغات ضعیف کمتر بکنیم، ما در یک جهشی میتونیم قرار بگیریم که هم برای حفظ و حراست آب و خاکمون و امکانات زیرساختیمون، هم برای اون اقتصادی شدن قضیه و هم برای جذب خود جوانها، سرمایه گذارها به این بخش.
بله.
و واقعا جز اون کارهای واقعا دوست داشتنی و واقعا با پرستیج با یک شرط خاصی هستش که من از همینجا دعوت میکنم که واقعا جوانهای ما حداقل اگر مایل باشن از همینجا شروع کنن برای بازدید باغات، تنوع محصولاتش، کیفیت کار و حتی کارهای مهندسی شده.
درسته.
و کارهایی که جوانا دوست داشته باشن.
خیلی خوبه آقای شادلو. ما چون
بتونیم انشالله از وجودشون و همین اونا از این امکانات بهره ببرن و ما بتونیم یک فضای شاد و دلنشین انشالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب شادلو، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم که چالش ها و دغدغه ها هرچه سریعتر مرتفع بشه. موفق بشی. با تو خدافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همینطور از همه شنوندگان که انشالله ما دست به دست همدیگه بدیم کشوری آبادتر و همونجور که در چشمانداز 20 سال همون دیده شده، ما انشالله به کشور اول منطقه به راحتی میتونیم برسیم و برسیم انشالله.
متشکرم. با تو خدافظی میکنم.
قربان شما خدا باشم.
شنوندگان عزیز ممنونم که امروز هم برنامه شغل آزاد رو شنیدین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.